رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. اولین روز ماه اردیبهشت برابر با 21 آوریل. از اینجا که ما ایم تا جایی که شما ایم، یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. امروز آسمان بیشتر استان‌های کشور کمی تا قسمتی نیمه ابری هستند. در سراسر ایران وزش باد داریم، اما این باد در برخی نقاط از دو استان خوزستان و هرمزگان همراه با گرد و خاک. بارش پراکنده باران هم تقریبا برای همه استان‌ها پیش بینی شده، به غیر از 6 استان اصفهان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، چهارمحال بختیاری و یزد. گرمترین استان کشور هرمزگان با حد اکثر 33 درجه و چهارمحال بختیاری با حداقل 1 درجه بالای صفر سردترین استان کشور. اگه همین الان برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، میتونین علاوه بر شنیدن صدای ما، تصویر ما رو هم ببینین، البته فقط به مدت 1 ساعت. و اما همکاران شب زنده دار این برنامه، مراد ویسی مسئولیت اجرای خبرها رو به عهده داره و حسن حسنی مسئول بخش فنیه، مهرداد قاسمفر و کیان معنوی هم از تحریریه ما رو همراهی میکنن و من رضا ولی‌زاده‌ام تا پایان برنامه در کنارتون هستم. صبحانه بدون خبر اصلا امکان نداره. مراد ویسی اینجاست با کلی خبرهای تازه.
سلام، صبح بخیر. جمعی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه به ضرب و جرح زندانیان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این خانواده‌ها گفته‌اند که در تماس تلفنی با این زندانیان، آنها ضرب و جرح خود و نیز انتقال برخی را به سلول‌های انفرادی تایید کرده‌اند. شماری از تجمع کنندگان همچنین گفتند که از قبل به آنها گفته شده بود ملاقات حضوری هفتگی با زندانیان که همیشه دوشنبه ها انجام می شده این هفته منتفی است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس با حاضر شدن در جمع خانواده های معترض با آنها قول پیگیری موضوع را داد. اما غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان های ایران نیز با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس بار دیگر ضرب و جرح زندانیان سیاسی بند 350 اوین را تکذیب کرده است. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته که آقای اسماعیلی در جلسه روز یک شنبه این کمیسیون توضیح داده که در بازرسی روز پنج شنبه زندانیان دو اتاق این بند که او آنها را از جریان فتنه و نفاق خوانده حاضر به خروج از اتاقها نشدند و در مقابل تیم بازرسی که به گفته وی از کارکنان فعلی زندان نبودند مقاومت کرده و ناسزاگویی کردند. آیت الله حائری شیرازی با انتشار نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آنها خواست که از اعتقاداتشان به وقوع تقلب در انتخابات 88 دست بردارند. به گزارش ایسنا، حائری شیرازی در این نامه با تأکید بر آنکه معتقد است میرحسین موسوی و مهدی کروبی با باور خدمت به اسلام و کرامت انسانی بر نظراتشان باقی مانده اند، از آنها خواسته که به گفته او چون آیت الله خمینی جام زهر را به رغم میلشان سر بکشند. این عضو مجلس خبرگان رهبری در این نامه می نویسد که پایان دادن به حصر موسوی و کروبی از سوی نظام بدون بازگشت آنان از مواضعشان به معنای تایید این مواضع از سوی جمهوری اسلامی است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات 88 و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از اسفند 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می برند. بیش از 93% از دریاچه ارومیه دچار خشکی کامل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزوده است، میزان شوری آب دریاچه ارومیه به 400 گرم در هر لیتر و حالت فوق اشباع رسیده که این به گفته او نشانگر روند سریع خشک شدن دریاچه ارومیه است. بنابر همین گزارش در حال حاضر تنها 7% از کل مساحت آب این دریاچه باقی مانده است. دریاچه ارومیه تا پیش از این بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور در دنیا محسوب می شد. خبر آخر این که آمارهای منتشر شده در گزارش سالانه گمرک ایران حاکی از رشد چشمگیر برخی اقلام صادراتی ایران در دوره آغازین دولت حسن روحانی است. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اقلام تحریمی ایران در حوزه نفت و گاز در 6 ماهه دوم سال 92 رشد قابل توجهی در صادرات داشتند. بر اساس گزارش سالانه گمرک، صادرات میعانات گازی 2 برابر نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته رشد داشته است. میعانات گازی حدود 1/4 از کل صادرات غیر نفتی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که صادرات محصولات پتروشیمی نیز با رشدی 140% روبرو بوده و صادرات گاز مایع هم به بیش از 2 برابر 6 ماهه نخست سال 92 رسیده است.
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال می‌کنین، مراد وسی با خلاصه خبرها 30 دقیقه دیگه برمیگرده و ما برنامه‌های ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. نرخ جدید بنزین همچنان در حاله ای از ابهام. از آخرین تحولات نرخ جدید بنزین خواهیم شنید. ایرانی ها کم مالیات می دهند، از مالیات فرار می کنند و درآمد دولت از مالیات پایین است. در گفتگوی اقتصادی امروز به تحلیل درآمدهای مالیاتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور می پردازیم. همه ثبت نام کنندگان یارانه می گیرند. وزیر اقتصاد از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و بازبینی فیلم رخداد بند 350 زندان اوین از سوی مجلس در صفحه اول روزنامه امروز بیشتر از اینها خواهیم شنید. از مهمترین رویدادهای فوتبال در ایران و خارج از ایران و همینطور بسکتبال ایران خبر داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم حتماً می‌شنویم. پیامک‌های شما رو هم نه در این بخش و نه در بخش دوم بلکه در بخش سوم برنامه حتماً بهش می‌پردازیم. منتظر پیامک‌هاتون هستیم با این دو شماره 20420733595555 و 20796011570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. بنزین، گازوئیل و گاز مایع، قیمت جدید این سه نوع سوخت موضوعی که خیلی ها در ایران منتظرش هستند و البته شیوه سهمیه بندی سوخت خودروها که قرار از طرف مقام های دولتی اعلام بشه. کیان معنوی نگاهی داره به تازه ترین تحولات در این مورد.
هرچند آخرین شب از ماه فروردین هم سپری شد، اما شهروندان ایرانی همچنان منتظرند تا نحوه سهمیه بندی و قیمت‌های جدید سوخت خودروها شامل بنزین، گازوئیل و گاز مایع با اجرای شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام شود. در این میان به گزارش ایسنا، احتمال افزایش 24% نرخ بنزین از سوی مسئولان شنیده شده که در صورت تحقق نرخ بنزین سهمیه‌ای به 800 تومان و بنزین آزاد به 1200 تومان افزایش خواهد یافت. اما خبرگزاری‌های ایران شامگاه یک شنبه از قول مسئولان دولتی این خبر را که ذخیره بنزین 400 تومانی کارت‌های سوخت نمی‌سوزد تایید کردند. بنابر گزارش‌ها مسئولان اعلام کردند که تا زمان اجرای نهایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تمامی خودروهای شخصی یا از بنزین 400 تومانی ذخیره‌سازی شده در کارت‌های سوخت استفاده کنند و یا می‌توانند بنزین آزاد را با قیمت 700 تومان از جایگاه‌های سوخت خریداری کنند. در همین حال خبرگزاری فارس از قول مجتبی شفیعی رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت گزارش داد که با وجود اطمیناندهی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مبنی بر باقی ماندن سهمیه 400 تومانی بنزین، صف‌های طولانی در مقابل پمپ‌های بنزین تهران تشکیل شده است. اما در حالی که مسئولان از احتمال افزایش 24% و سهمیه بندی دو نرخی بنزین صحبت کردند، نگرانی تازه‌ای نیز در مورد محدودیت‌های فنی جایگاه‌ها در این خصوص که دستگاه‌ها امکان نمایش اعداد بیشتر را ندارند به وجود آمده. ناصر رئیسی، رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین، روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت هنوز برخی از تلمبه‌های جایگاه‌های بنزین از نظر سخت افزاری آماده ارائه خدمات به مصرف کنندگان نیستند. از سوی دیگر، از آنجا که هنوز همه خبرگزاری‌های داخلی گزارش روشنی از نحوه سهمیه بندی و قیمت‌های جدید بنزین انتشار ندادند، اما خبرگزاری مهر یک شنبه شب از قول بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت که آنها از دو نرخی ماندن قیمت بنزین بعد از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس آخرین تصمیم دولت سخن گفتند. با این همه به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی معاون وزیر نفت روز یکشنبه گفت که تاکنون مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان مجری این مصوبه ابلاغ نشده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرده است که برای جلوگیری از افزایش کرایه‌ها، سهمیه اردیبهشت ماه خودروهای عمومی تا زمان اجرای فاز دوم اعتبار دارد که بنابر این خبر با آغاز فاز دوم سهمیه‌های جدید اعمال می‌شود.
کیان معنوی از آخرین خبرها در مورد نرخ جدید بنزین گزارش میداد که همچنان همه منتظرش هستن. اما پیام‌های تلفنی شما رو در اینجا داریم، آماده است، میتونیم با هم بشنویم.
روی سخنم با آقای پور محمدی وزیر دادگستری هست در رابطه با ضرب و شتم در بند 305 زندان اوین، که ایشون فرمودند هیچ درگیری نبوده و هیچ اتفاقی نیفتاده. مگر زمانی که ستار بهشتی رو کشتند، مگر زمانی که در زندانها کشتند و شما انکار کردید اتفاق نیفتاده بود، که الان هم دوباره شما بخواید تایید بکنید. شما هیچ وقت هیچ چیز رو تایید نمی کنید.
آقای روحانی، شما میاد از حق و حقوق زنان به عنوان برابری و برادریشون و در هم بودن و مساوی بودن با مردان صحبت میکنی، بعد یه مرتبه میگی که آقای خمینی بود که زنان رو در ایران از گوشه نشینی به این عزت آورده.
تو گزارش‌های رادیو فردا شنیدم که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه فرمودن که جمهوری اسلامی اهمیتی به خواسته های حقوق بشری اروپا و کشورهای غربی نمیده و برای ایران اهمیتی نداره این صحبت ها. این حرفا رو آقای احمدی نژاد هم میزد وقتی که قطعنامه ها رو میخواستن صادر کنن. یادمون میاد که میگفت اینا قطعنامه کاغذ پاره ای بیش نیستن. آیا ما داریم دوباره باز به همون جهت حرکت میکنیم؟
بخواستم ازتون خواهش کنم توی اخبار صبحگاهیتون اون اخباری که مربوط به خانم ها تو روزنامه ها اونا رو هم جدا بگید، چون خانم ها اکثرا روزنامه ها رو نمیتونن همیشه بخرن، ولی روزنامه هایی که بدونن اخبار درباره خانم ها توشه نخرن.
آقای لاریجانی، شما بر چه مبنای حقوق را تعیین میکنید؟ بر مبنایی که حق متشاکی ها ضایع بشه؟ بر مبنایی که هرچی نام خدمت شما، مسئولین قضایی، معاون شما آقای داستان، آقای اژه‌ای، رئیس دادگستری شما هرچی نامه میرسن جواب نمیدن، حتی خدمت شما میرین اصلا جواب نمیدن؟ بازیایی هستن که رابطه پیدا میکنن با وکیلا و حق متشاکی ها را از بین میبرن. آقای حق، آقای لاریجانی، شما باید در روز قیامت جواب بدید. خانه من سرقت شده، آبروی من رفته، حیثیت من رفته، چند سال دنبال پرونده در راه مشهد تهران خسته شدم، اما متاسفانه شما و دستگاه قضایی شما اصلا جوابگو نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شما از رقم مالیاتی که میدین چقدر راضی هستین؟ آیا از دادن مالیات فرار میکنین؟ نسبت به باقی مردم دنیا شما چقدر دارین مالیات میدین؟ بذاریم بحث رو از اینجا شروع کنیم. علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد دارایی در نخستین نشست شورای راهبردی نظام مالیاتی اعلام کرد سهم درآمد مالیاتی دولت از تولید ناخالص داخلی ایران بیش از 6%، یعنی 6.7%، در حالی که بنا به برنامه پنجم توسعه قرار بود این نسبت به 10% برسه. پرسشی که پیش میاد اینه که وضعیت پرداخت مالیات در ایران در مقایسه بین المللی چطوره؟ احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، شما فکر میکنید این مقایسه چطوره؟
خب نسبت پایین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه دولت یکی از معضلات جدی و قدیمی اقتصاد ایران، یکی از شاخصهای پیشرفتگی اقتصاد هم یکی همین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی. مثلا این نسبت برای سوئد نزدیک 45%، میانگین کشورهای اتحادیه اروپا بیش از 35%، امریکا بیش از 26%، حالون که برای غالب کشورهای در حال توسعه و فقیر خیلی پایینه و رتبه ایران جز پایین ترین هاست. مثلا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشورهایی مثل مالزی و ترکیه تقریبا 3 تا 5 برابر ایرانه.
آیا اطلاعاتی از فرار مالیاتی در ایران در دسترس هست؟
یکی از مشکلات نارسایی نظام مالیاتی همین نبود اطلاعات دقیق و تفصیلی و روبروزه، بخصوص در مورد فرار مالیاتی. بنابرای گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی چیزی حدود 25% ظرفیت مالیاتی، ولی برآوردهایی هست که نشان از فرار مالیاتی بیش از اینه. سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت حدود 45% و درآمدهای نفتی که بیش از 50% هزینه‌های دولت رو می‌پوشونه باید جور مالیات رو بکشه. همین مقام دولتی میگه ایران از نظر دریافت مالیات در میان کشورها در پایین‌ترین رتبه قرار داره.
علت این ناچیز بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران چیه؟
خب دلایل متعددی وجود داره که این امر رو توضیح میده. نخست اینکه نظام مالیاتی در ایران ناکاراست و توسعه نیافته. به علاوه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران غیر رسمیه و قانوناً ثبت نمیشه یا قاچاق و غیر قانونیه. اما همزمان باید توجه داشت که بخشی از نهادهای شبه دولتی که زیر نظر ولی فقیه از معافیت مالیاتی بهره میبرن و نظارت پذیر نیستن. از این گذشته برخی از مالیات دهندگان نیز به دلایل گوناگونی مالیات پرداخت نمی‌کنن و انگیزه هم ندارن، از جمله اینکه در کشورهای غیر دموکراتیک که دولت منتخب و تحت نظارت مالیات دهنده ها نیست، مردم نظارتی بر چگونه استفاده از منابع ندارن و بنابراین انگیزه ای ندارن برای پرداخت مالیات. و همچنین اونها مدعی هستن که ما در مقابل این خدمات مالیات هایی که پرداخت میکنیم، خدماتی که مورد نظرمون هست رو دریافت نمیکنیم. بنابراین با این شیوه استدلال میکنن که مالیات پرداخت نکنن.
آیا میشه امیدوار بود نسبت مالیاتی در اقتصاد ایران در کوتاه مدت افزایش پیدا کنه؟
خب همونجور که گفتم مسئله مالیات تنها مسئله اقتصادی نیست، بلکه این مسئله سیاسی و اجتماعی هم هست و بهبود نسبت مالیاتی مشروط به توسعه نظام مالیاتی و اصلاحات البته سیاسی و اجتماعی، به خصوص مشارکت و نظارت مردم و جامعه مدنی در قدرته و این البته به شرط دسترسی به عوامل و لوازم در کوتاه مدت میسر نیست. بنابراین ساختار دولت رانتی و نفتی تا مدت‌ها در ایران باقی خواهد ماند.
احمد علوی اقتصاددان از سوئد، ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما ولی‌زاده.
همه ثبت نام کنندگان یارانه می‌گیرند. وزیر اقتصاد از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. بانک‌ها قربانی بورس می‌شوند. و بازبینی فیلم رخداد بند 350 زندان اوین توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس. ببینیم غیر از این تیترها صفحه اول روزنامه‌های امروز چه تیترهای دیگه‌ای دارن. شهرام رفیع‌زاده با ماست، همکار روزنامه‌نگارم از کانادا. شهرام، با روزنامه مردم سالاری آغاز کنیم و تیتر یکش.
بله، امروز چند روزنامه تیتر یک خودشون رو به موضوع حوادث و هجوم ماموران به زندانیان یا ضرب و شتم به زندانیان سیاسی بند 350 اوین اختصاص دادن. یکی از این روزنامه ها روزنامه مردم سالاری هست که در تیتر یک گزارشی از در این باره منتشر کرده و از قول آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نوشته که درگیری در اوین جدی نبود و یکی دو نفر از زندانیان دچار جراحت شدند. عکسی که این روزنامه هم ماجرای بنزین سهمیه‌ای هست که حالا مشروط شده به اینکه تعیین تکلیف بشه فاز دوم هدفمندی یارانه ها. یک گفتگو هم مشاور رئیس سازمان محیط زیست در آستانه روز زمین پاک با روزنامه مردم سالاری انجام داده درباره سرنوشت دریاچه ارومیه. ایشون گفته دریاچه ارومیه رو میشه در یک دوره 5 ساله احیا کرد.
اتفاقا روزنامه آرمان امروز هم تیتر یکش همین تیتر یک روزنامه مردم سالاریه و از تردیدهای پنجشنبه بند 350 اوین گفته و صحبتهای وزیر دادگستری. اما یه گفتگو هم داره با حسین موسویان.
بله، حسین موسویان دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که انتخابات کنگره آمریکا دلیل مخالفت آمریکاست با آقای حمید ابوطالبی که به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل معرفی شده. ایشون در این حال گفته توافق هسته‌ای باید تا قبل از بازنشسته شدن ویلیام برنز امضا بشه وگرنه ممکن است که به نتیجه نرسن. این روزنامه هم گزارشی درباره بلا تکلیفی سهمیه بنزین منتشر کرد.
اتفاقا روزنامه اعتماد هم از بنزین در واقع نوشته و گفته که همه در انتظار قیمت جدید بنزین هستن. به یارانه ها مثل این که اشاره کرده، گویا مشاور ارشد رئیس جمهوری گفتگویی کرده با اعتماد و گفته که همه ثبت نام کنندگان یارانه میگیرن.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش از قول آقای اکبر ترکان مشاور و دستیار ارشد آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته که همه ثبت نام کنندگان یارانه میگیرن. این روزنامه اشاره کرده که 10 روز نفسگیر در حوزه ثبت نام متقاضیان یارانه ها در ایران سپری شده، اخبار مختلفی در این باره منتشر شدن و حتی وزیر اقتصاد گفته بود که بیش از 10 میلیون نفر رو حذف خواهند کرد به طور قطعی. اما آقای اکبر ترکان به این روزنامه گفته همه کسانی که ثبت نام کردن حتما یارانه خواهند گرفت. عکسی که این روزنامه هم گزارشی است درباره حلقه پایداری در مجلس شورای اسلامی و فشاری که این حلقه به وزرای دولت آقای روحانی وارد میکنه.
معلوم داشتم تیتر یک روزنامه ایران رو میدیدم. اتفاقا ما توی همین برنامه دو بار، یه بار به موضوع کاهش، به موضوع سود بانکی و یک بار هم به ماجرای سراشیبی بورس تهران پرداخته بودیم. الان دیدم که اعلام 3 تصمیم مهم اقتصادی دولت رو روزنامه ایران تیتر یک خودش کرده که کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت قیمت خودرو و تزریق 4000 میلیارد به بورس هست گویا.
بله، روزنامه ایران این خبر رو که از اون به عنوان اعلام 3 تصمیم مهم اقتصادی دولت یاد کرده، به نقل از آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی منتشر کرده. به ویژه درباره نرخ سود بانکی روزنامه ایران از قول آقای علی طیب نیا نوشته که بر اساس برنامه ریزی های شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی در ماهای آینده کاهش پیدا خواهد کرد.
روزنامه شرق هم تیتر یکش رو تقریبا به همین موضوع اختصاص داد، البته به جای 4000 میلیارد تومان نوشته 5000 میلیارد تومان قراره به بورس تزریق بشه. آقای روحانی هم عکس یک روزنامه شرق است.
بله، آقای روحانی گفته که من را جنس اول نمیدانم و سخنانی داشته درباره نقش زنان در ایران پس از انقلاب که روزنامه شرق عکس ایشون رو در صفحه 1 منتشر کرده. آقای احمد خرم وزیر راه و ترابری در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی هم گفتگویی داشته با روزنامه شرق و گفته که اسناد هزینه 800 میلیارد دلار از سوی دولت احمدی نژاد باید منتشر منتشر بشه و در اختیار افکار عمومی قرار بگیره. گزارشی هم درباره رخدادهای روز پنجشنبه بند 350 اوین منتشر کرده این روزنامه و خبر داده که فیلم این رخدادها یا اون ماجرای بند 350 از سوی برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مشاهده شده.
خب خیلی کوتاه از روزنامه آفتاب یزد برای ما بگو شهرام.
روزنامه آفتابی از عکسیه که خودش رو به آقای علی مطهری اختصاص داده که ایشون در گفتگو با این روزنامه تاکید کرده که مجلس حق نداره در امور اجرایی دخالت بکنه و بسیاری از تذکرات و سوالاتی که در روزها و هفته‌های اخیر از دولت و وزرای دولت آقای روحانی مطرح شده به گفته آقای روحانی دخالت در امور اجرایی هست. هر دو ماه یک کارت زرد هم گزارشی است درباره کارت‌های زرد و سوال‌هایی که نمایندگان مطرح کردن و از پاسخ وزرا قانع نشدند که به نوشته این روزنامه در 8 ماه 4 وزیر این سرنوشت رو پیدا کرده.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا در بخش دوم با هم دیگه باز هم نگاهی داریم به روزنامه ها.
متشکرم.
بازی تدارکاتی اردوی تیم ملی ایران در آفریقای جنوبی همچنان در صدر خبرهای ورزشی، علاوه بر این از بسکتبال ایران و همینطور تازه های فوتبال در خارج از ایران میشنویم در گزارش فریبرز غریب.
اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی که از هفته گذشته با حضور 10 بازیکن در جوهانسبورگ آغاز شد، با پیوستن ملی پوشان تیم‌های فولاد خوزستان، تراکتورسازی و استقلال به سایر بازیکنان در حال تکمیل شدن است. اردوی آفریقای جنوبی قرار بود با 28 بازیکن آغاز شود، اما به دلیل حضور 4 تیم ایران در لیگ قهرمانان آسیا اردو با 10 بازیکن آغاز شد. خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در یکی از برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از شرایط موجود در فوتبال حرفه‌ای این کشور میگوید:
من فکر می‌کنم فوتبال ما برای حرفه‌ای شدن 2 سال تعطیلی می‌خواد. 2 سال تعطیل کنن چون این 2 سال بیان زیر ساختشو درست کنن.
در آغاز مرحله نیمه پایانی لیگ برتر بسکتبال روز یکشنبه، تیم‌های مدعی مهرام تهران و پتروشیمی ماهشهر حریفان خود را شکست دادند. مهرام 85-67 دانشگاه آزاد را برد و پتروشیمی در ماهشهر 80-72 از سد ذوب‌آهن گذشت. مرحله دوم این بازی‌ها عصر امروز انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم فوتبال ملوان بندر انزلی، از اینکه مسئولان این باشگاه به تعهدات خود در قبال او عمل نکردند ناراحت است. اسکوچیچ که هنوز 50% از مبلغ قرارداد فصل پیش را از باشگاه ملوان دریافت نکرده، در جلسه روز گذشته با مسئولان این باشگاه به توافق نرسید و جلسه را با ناراحتی ترک کرد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز یکشنبه در دومین دیدار تدارکاتی خود در شهر تاشکند با نتیجه 6-2 تیم ملی ازبکستان را شکست داد. ایران در بازی اول خود 6-1 تیم میزبان را مغلوب کرده بود. تیم ملی فوتسال ایران که خود را برای جام ملت‌های فوتسال آسیا آماده می‌کند، دیروز از ازبکستان راهی روسیه شد تا در آنجا هم چند دیدار تدارکاتی برگزار کند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس این روزها هیچ تیمی جلودار پیروزی‌های لیورپول نیست. لیورپول دیروز در هفته 35 لیگ برتر جزیره در خانه نوریج 3-2 به پیروزی رسید و با 80 امتیاز در صدر جدول باقی ماند و با 96 گل زده عنوان بهترین خط آتش را در کارنامه‌اش به ثبت رساند. دیروز همچنین آرسنال با 3 گل در زمین هارسیتی پیروز شد، اما منچستر یونایتد با شکست 2 گله در زمین اورتون 11th باخت فصل را متحمل شد. و در بازی فینال مسابقات تنیس مونت‌کارلو دیشب، استانیسلاس واورینکا تنیسباز سوئیسی 2-1 راجر فدرر هموطن نامدارش را شکست داد و جام قهرمانی این بازی ها را همراه $549,000 جایزه نقدی تصاحب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با ورزش بخش اول صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما بخش دوم را آغاز میکنیم و شنونده و احتمالاً